بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کانون صنفی معلمان ایران اعدام فرزاد کمانگر و 4 زندانی سیاسی دیگر را محکوم کرد. ایران و برزیل احتمالاً توافقنامه همکاری در صنایع نفت را امضا می کنند. و نخست وزیر تایلند از سرکوب معترضان دفاع کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. کانون صنفی معلمان ایران اعدام فرزاد کمانگر، معلم و شیرین الامهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان 4 زندانی سیاسی دیگر در یک شنبه گذشته را محکوم کرد و این اقدام را ضد انسانی و ضد میهنی نامید. این نهاد صنفی معلمان در بیانیه نوشت که اعدام این 5 نفر در بیخبری و بدون اجرای حداقل تشریفات قانونی صورت گرفته است. ضمن آنکه به گفته این نهاد اشکالات و ابهامات فراوانی در پرونده اعدام شدگان و نحوه دادرسی پرونده هایشان بدون حضور وکلای تعیینی وجود داشته است. این نهاد صنفی معلمان با ابراز نگرانی از این موضوع که اعدام این 5 نفر سرآغاز فصل جدیدی از اعدام گسترده آزادی خواهان و فعالین سیاسی و مدنی باشد نوشت، اعدام این افراد در آستانه 22 خرداد تداعی کننده اعدام های گسترده دهه 60 است. رئیس بخش انرژی دولت برزیل میگوید ایران و برزیل احتمالاً یادداشت تفاهمی برای همکاری در صنایع نفت امضا می‌کنند که به شرکت‌های برزیلی امکان می‌دهد در مدرن سازی صنایع نفت ایران شرکت کنند. هرالدو لیما پس از گفتگو با مقامات نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته است برزیل دستگاه‌ها و قطعات مربوط به صنایع نفت را در اختیار دارد و دانش مهندسی آن نیز می‌تواند در مدرن سازی صنایع نفت ایران به کار رود. به گفته آقای لیما، ایران هم می‌تواند در زمینه حفاری‌ها در آب‌های عمیق به برزیل کمک کند. نخست وزیر تایلند روز شنبه از سختگیری نظامی علیه معترضان در بانکوک پایتخت این کشور دفاع کرد و گفت آینده تایلند در خطر است. اظهارات نخست وزیر تایلند هنگامی از تلویزیون این کشور پخش شد که ارتش تایلند منطقه مرکزی بانکوک را منطقه آزاد ارتش اعلام کرد و تبادل آتش بین ارتش و معترضانی که در خیابان سنگر بندی کرده بودند ادامه داشت. مرکز خدمات اضطراری تایلند اعلام کرد در جریان نارامی‌های روز شنبه دست کم 6 نفر و 10 نفر زخمی شدند. خبرگزاری های فارس و ایلنا گزارش دادند که شماری از کارگران مخابرات روستایی صبح روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران به نمایندگی از همکاران خود در سرتاسر ایران تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق خود بر پایه قانون کار شدند. تجمع کنندگان اعلام کردند که سالهاست از سوی پیمانکار مخابرات به صورت قراردادی برای پست بانک مخابرات و پست کار میکنند، اما هنوز حقوق آنان به میزان قانون کار نیست و این رویه باید اصلاح شود. جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، با ارسال پیامی به فستیوال فیلم کن به بازداشت خود اعتراض کرد. آقای پناهی، کارگردان 49 ساله ایرانی که از اوایل اسفند ماه سال گذشته در زندان اوین به سر میبرد، در پیام خود گفته است که او تاکنون هیچ فیلمی بر ضد جمهوری اسلامی نساخته. آقای پناهی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده است که در حال ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران بوده. بخشی از نامه آقای پناهی توسط وزیر فرهنگ فرانسه در فستیوال فیلم کن خوانده شد. و در پایان آنکه دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی حکم 3 سال محکومیت زندان آذر منصوری را تایید کرد. آذر منصوری قائم مقام و معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی است. خب دوستان، حالا به نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه همراه شما. اعدام ناگهانی 5 زندانی جوان سیاسی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هویی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان که 4 نفر آنان کرد بودند، موجی از بهت و حیرت و تنفر از این اعدام‌ها را در سراسر جهان به دنبال داشت. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در جهان، احزاب و اتحادیه‌های کارگری و معلمان در کشورهای مختلف و شخصیت‌های سیاسی با محکوم کردن این اعدام‌ها قانونی بودن این احکام را به چالش کشیدند. در 2 روز گذشته در بسیاری از شهرهای کردستان در اعتراض به این اعدام‌ها اعتصاب‌هایی صورت گرفت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به طور مستقیم این اعدام‌ها را محکوم کردند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌های زندانیان گفت اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچ کس از چند و چون پرونده آنها با خبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون برای هیچ کس محرز نشده است و این رویه هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد. میرحسین موسوی هم روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از جوانان آزاد شده از زندان و خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی گفت امروز در زندان‌ها شکنجه است، اعتراف‌گیری است و این اتفاقات نشان می‌دهد که گروهی تا چه حد در جامعه متوسل به خشونت طلبی شدند، آن هم برای رسیدن به منافعی خاص. میرحسین موسوی با اشاره به اجازه دادن به مادران 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت
همین روزا ما خبر شنیدیم، یعنی شما هم شنیدید 3 آمریکایی رو گرفتن، مادرشون اجازه دادن که بیان با اینا ملاقات. کار خوبی هم هست، تایید می‌کنیم کسی گرفتن مادر حالا در آمریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه، فرزندش رو باید ببینه و تماس داشته باشه و اطلاع داشته باشه. آیا همون تسهیلی که برای مادرها گرفتن برای مادرای ایرانی هم می‌گیرن؟ آیا همون تسهیلی که برای اونها قائل خواهند شد با احترام بیارن و ببرن برای خانم‌های ایرانی هم، خواهرها و مادرها، زنها و کسانی که کسی رو در زندان دارن برایشون قائل خواهند شد؟
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در دیداری با جوانان بدون اشاره مستقیم به این اعدام‌ها گفت دوران سرکوب و تحمیل پایان یافته است. به گزارش سایت کلمه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است زندانی شدن افرادی که نیت مصلحانه دارند در مجموع سازنده بوده و ثمراتی هم به دنبال دارد. این زندان رفتنها منجر به آگاهی و بیداری بیشتر مردم می شود و کار برای مردم زحمت و مرارت دارد و سختی های مسیر را باید تحمل کرد. آقای رفسنجانی میگوید مطمئن باشید کسانی که در زندان یک سیلی میزنند به اندازه 10 سیلی باید جوابگو باشند. به گفته اعضای خانواده و بستگان اعدام شده ها دولت هنوز از تحویل جسد آنان به خانواده هایشان خودداری می کند. اعدام این 5 جوان گذشته از جنبه حقوق بشری و سیاسی آن یک بعد دیگر هم پیدا کرد که جنبه همبستگی قوم های ایرانی در محکومیت یک صدای این سیاست جمهوری اسلامی است. در برنامه دیدگاه ها در این هفته میپردازیم به اعدام 5 جوان و زندانی سیاسی و پیامدهای این سیاست در گفتگو با نرگس محمدی، فعال مدافع حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد در سوئد. آقای رسولپور، گفته میشه که اعتراض در کردستان به اعدام این 5 جوان گسترده بوده.
بعد از اینکه در روزهای گذشته فراخوان‌های از سوی احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی و دانشجوی کرد صادر شده بود مبنی بر اینکه در اعتراض به اعدام این افراد دعوت کرده بودند از شهروندان که روز 5 شنبه رو در اعتصاب عمومی به سر ببرن و مردم به سر کار نرن، بازار و مغازه‌ها رو تعطیل بکنن. میشه گفت که استقبال کم نظیری از این فراخوان شد و میتونم بگم که در همه شهر های کردستان و شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی و بعضی از مناطق استان کرمانشاه هم بازار و مغازه ها به شکل یک پارچه تعطیل بودن و مردم در خونه هاشون موندن و به این شکل اعتراض خودشون رو به اعدام این افراد نشون دادن.
خانم محمدی، کانون مدافعان حقوق بشر در تهران طی نامه‌ای که خطاب با آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه منتشر کرد مطرح کرد که بسیاری از موازین حقوقی و قضایی در این اعدام ها رعایت نشده. به نظر شما چه مکانیزم هایی در قوه قضاییه کار میکنه که خیلی از این موازین خود جمهوری اسلامی و مواد قانونی خود قانون مجازات اسلامی هم رعایت نمیشه؟
مهمترین بنابراین اونها رو که باید اشاره بکنم، قانون اساسی صراحت داره که میبایستی که دادگاه ها در مورد جرایم سیاسی و امنیتی به صورت علنی برگزار بشه و همینطور بایستی که هیئت منصفه هم توی این دادگاه ها باشه، تا اینکه اولین گام برای رسیدگی به این پرونده ها برای اینکه دادرسی عادلانه وجود داشته باشه بشه اظهار نظر کرد که این دادرسی ها عادلانه بوده. اما در رابطه با هر 5 نفر اینها تقریبا افکار عمومی در ایران، جامعه حقوق بشر، وکلا و حقوقدان ها هیچ اطلاعی از پرونده این افراد ندارند. یعنی ما معتقد هستیم که دادرسی عادلانه در مورد این افراد صورت نگرفته، دادگاه های اونها علنی برگزار نشده. ما توی ناممون هم از آیت الله لاریجانی سوال کردیم که اگر چنانچه بیانیه‌ای که قوه قضاییه منتشر کرده و اعدام این رو اعلام کرده و گروهی که معتقد بودن اینها باید اعدام بشن مطمئن بودن که اینها اعمالی رو مرتکب شدن که مجازات مرگ مستحقها هست، چرا دادگاه اینها رو علنی برگزار نکردن؟ تا افکار عمومی در ایران و در جامعه حقوق بشر و عرصه بین‌الملل در مورد جرائم اینها روشن میشه، دلیل اینکه هیئت منصفه اینها که بوده چرا این قضیه دادرس عادلانه محروم بودن، این اساس اعتراض ما به قوه قضاییه هست که اعلام کردیم ما با هر مجازات اعدامی مخالف هستیم، به خصوص در مواردی مثل اعدام این 5 نفر. یعنی وقتی جرائم اونها امنیتی اعدام میشه، وقتی جرائم سیاسی اعدام میشه، طبق قانون اساسی برای اینکه دادرسی عادلانه وجود داشته باشه باید دادگاه علنی باشه، اما نبود.
آقای محمد، این اولین بار نیست که البته در ایران مخالفین با حکومت اعدام میشن، ولی این بار اعدام 5 جوان موجی از نزدیکی نیروهای سیاسی رو هم دامن زده و اون اینکه گروه‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی با محکوم کردن این روش قوه قضاییه خواستار لغو مجازات اعدام شدن. آیا این یک شانسی است برای جمع شدن نیروهای سیاسی بر روی یک مسئله مشخص؟
همینطور هست. به نظر من این اعدام‌ها که به شدت تلخ است و مذاق همه ایرانیان رو در همه دنیا تلخ کرده، برخی پیامدهای احتمالاً مثبت برای جنبش سبز میتونه در بر داشته باشه. یکیش همین متحد کردن همه نیروهای مخالف هست در حول محور حقوق شهروندی. نکته که آقای موسوی در واکنششون ابراز کردن که فراتر از ایدئولوژی، فراتر از اختلافات میان گروه‌ها، حقوق شهروندی باید رعایت بشه و همه باید از حقوق شهروندی یکدیگر دفاع کنند، مبنای بسیار خوبی است که همه گروه‌های سیاسی رو میتونه در کنار هم قرار بده و از این جهت این بحث اهمیت داره که تا کنون نیروهای اصلاح طلب مذهبی در داخل کشور بالاخص پیش از انتخابات 22 خرداد 88 معمولا در برابر اعدام‌های کسانی که متهم می‌شدند به اقدامات ستیزجویانه معمولا عکس العملی نشون نمی‌دادند، اما امروز خوشبختانه ما با شرایطی مواجه هستیم که همه نیروهای سیاسی از طیف‌های مختلف، از کمونیست‌های کارگری تا اصلاح طلبان مذهبی، با حکم اعدام مخالفت می‌کنند و بالاخص با اعدام‌های سیاسی و امنیتی. من از فرصت استفاده می‌کنم به دو پیامد مثبت دیگر این اقدام هم اشاره می‌کنم. یکیش مخالفت افکار عمومی هست بالاخص در اروپا و امریکا. با اطلاعیه‌ای که اتحادیه اروپا صادر کرد نشون میده که افکار عمومی جوامع اروپایی و امریکایی کاملا علیه این اعدام‌ها هست. همچنین انفعال حکومت رو ما شاهد هستیم. در یکی از سایت‌های خبری داخلی تو اعلام شد که صدا و سیما در نظر داره که فیلم‌هایی رو پخش کنه یا برنامه‌ای رو خاص این موضوع داشته باشه و شواهدش رو عرضه کنه، که البته کاملا طنزآلود به نظر میاد به دلیل اینکه وقتی 5 نفر اعدام شدن دیگه این هم بازگشت ناپذیره. اگر قرار هست که افکار عمومی داخلی توجیه بشه، خب طبعا باید در دادگاه‌های علنی این توجیه صورت می‌گرفته، اما نشان دهنده انفعال حکومت هست در برابر افکار عمومی داخلی نسبت به این اعدام‌هایی که صورت گرفته.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رسول پور، تا چه اندازه اعدام های این 5 جوان در کردستان میتونه به نزدیکی نیروهای سیاسی کمک کنه و زمینه ای رو برای همکاری مشترک فراهم کنه؟
حداقلش این بوده که یعنی در این مورد مشخص میتونم بگم بدون استثنا همه احزاب و گروه های سیاسی کرد این مسئله رو محکوم کردن و فراخوان صادر کرده بودن و همه هم روز پنجشنبه رو روز اعتصاب عمومی اعلام کرده بودن و از راه رسانه هاشون در حال برای این مسئله کار کردن. این موضوع باعث شد که نه فقط در بین خود جریانات کردی و احزاب کرد همچین همگرایی و به هر حال همدلی به وجود بیاد، بلکه در این حال باعث شد که در بین کردها و جنبش اعتراضی مردم ایران که تحت عنوان جنبش سبز هست همدلی و همراهی به وجود بیاد و ما شاهد بودیم که بعد از انتخابات سال گذشته همه این بحث رو مطرح می‌کردن که چرا کردها ساکت هستند و خب کردها هم اون موقع این بحث رو مطرح می‌کردن که جامعه ایران در قبال سرکوب و اعدام‌هایی که در کردستان صورت گرفت در طی سال‌های گذشته سکوت کرده بود، اما امروز ما شاهد هستیم که این اعدام‌ها صرفاً محدود به کردستان نبوده، اون واکنش‌هایی که در پی داشته بدنه عمومی جنبش سبز به این اعدام‌ها واکنش نشون داده. ما شاهد بودیم که ده‌ها مطلب مقاله یادداشت نوشته شده در محکومیت این قضیه، بیانیه‌ها صادر شده و کردها این پیام رو دریافت کردند که من فکر می‌کنم برای اولین بار این پیام قوی رو دریافت کردند که تقریباً همه فعالان مدنی و بدنه جنبش اعتراضی همراه اونها هست، علیه این احکام بوده، اعتراض داشته به این احکام. همین مسئله باعث شده که بیشتر از همیشه کردها و سایر شهروندان در بخش‌های دیگه به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشن.
خانم محمدی، در نامه کانون مدافعان حقوق بشر به آقای لاریجانی با اشاره به وابستگی قومی 4 تن از اعدام شدگان هشدار داده میشه که این اعدام ها میتونه به تنش‌های قومی دامن بزنه. تا چه اندازه واقعا این خطر هست که در یک چنین مواردی باعث تفرقه بین قومیت های مختلف بشه؟
در وضعیت کنونی سیاسی کشور و بعد از انتخابات چند ماهه به نظر میرسه که اعدام دست جمعی افراد کرد بسیار، اگر نگیم برنامه ریزی شده، ولی بسیار ابهام انگیز و تردید آور هست. در خود دوگانه قوه قضاییه در حوادث اخیر خودش بر اساس چنین اعتراضات گسترده در بین عموم مردم و بریج در کردستان میتونه باشه. ببینید، ما به عنوان ملت یا شاهد هستیم که در حوادث بعد از تعداد زیادی از هموطنان ما در سراسر کشور در تجمعات کشته شدند. در روز عاشورا ما شاهد بودیم، در 29 خرداد ما شاهد بودیم که هموطنان ما در کشور با سلاح گرم توسط افرادی کشته شدند. هیچ کدوم از اینها تا کنون ماهیتشون افشا نشده و وقتی هم در گفتگوهایی که مثلا ما با مأمورین وزارت اطلاعات توی بازجویی ها می‌داشتیم می‌گفتیم چرا قاتل ندا آقا سلطان معرفی نمی‌شه، پاسخ صریح نداشتن به ما بدن. بعضی میتونن به راحتی آدم بکشن، ماهیتشون شناخته نمیشه، اما بعضی افراد که اصلا دادگاهشون معلوم نیست، اتهامشون معلوم نیست، روند دادرسی اونها مبهم هست و 4 نفر اونها از خطه کردستان هستن، توی یک چنین شرایطی اعدام میشن. این به هر حال سوال برانگیز است. علاوه بر مسئله اعدام که خب جامعه حقوق بشر با اون مخالف هستن، اما نحوه عملکرد قوه قضاییه در این کیس خاص هم تردیدها رو بیشتر کرده. مثلا من 2 روز پیش دادگاه انقلاب بودم، به دلیل افطاری که داشتم دادگاه رفته بودم و اونجا من متوجه شدم که یه سری افراد با لباس سنتی کردی ایستادن. خب هر کسی که از اونجا رد میشد متوجه میشد که اینها از برادران کرد هستن و با توجه به اخباری هم که وجود داشت همه حدس میزدن که اینها از اقوام این 5 نفر هستن. من هم جلو رفتم و تصدیق گفتم و شرایط بسیار دردناکی اونجا حاکم بود و من بارها بیتابی این برادران کرد رو دیدم. برادر آقای کماندیر بود، برادر آقای وکیلی و هیدریان بود. اینها یه سوالی که میکردن واقعا مایه شرم ما شده بود، این بود که خیلی خوب اینها رو کشتن، چرا جنازه ها رو نمیدن؟ چند روز از اعدام این بچه ها میگذره، چرا خانواده ها هنوز حتی نتونستن جنازه ها رو تحویل بگیرن؟ اینها که کشته شدن، اینها که اعدام شدن، خانواده ها فقط اومدن جنازه ها رو بگیرن و ببرن کردستان و اینها رو به خاک بسپرن. مسئله اعدام یک مسئله است، مسئله عملکرد قوه قضاییه با خانواده های اینها حتی به نظر من مسئله مهمتری هست. مادران این افراد چه گناهی کردن؟ سوالی که اینجا وجود داره اینه که چرا این افراد یک روز قبل از اعدامشون خبر از اعدامشون نداشتن؟ اکثر اونها با خانواده ها تماس گرفتن، صحبت کردن، در شرایط عادی بودن. حتی اونجا خانواده های همبندگان میگفتن وقتی آقای وکیلی رو صد نشته شب صدا کردن برای اعدام، حتی با لباس زیر، با لباس خوابش رفتن. آیا این واقعا انسانی هست؟ آیا این رفتار اخلاقی هست؟ یعنی آیا نمیشد این امکان وجود نداشت؟ خب وی قضایی سطحی بهتر عمل میکرد، یعنی آخرین وداع رو برای این انسانها فراهم میبود، آخرین وداع مادر با فرزند تلخترین لحظه یک مادر و مرگ آورترین لحظه یک مادر است. ولی چرا مادر را از اون محروم میکنند؟ بنابراین به نظر میرسه که چنین رفتاری با این خانواده ها، چنین نحوه اعدام در چنین شرایط کشور، اون هم از منطقه مظلوم کردستان، میتونه تردید ایجاد بکنه و ما این رو در ناممون کتاب آقای لاریجانی نوشتیم و ازش خواستیم که رسیدگی بکنه.
آقای محمدی، شخصیت های سیاسی معترض به رفتار دولت مانند آقای کروبی، آقای موسوی، فعالین ملی مذهبی و دیگران بسیار روشن و با نام به این اعدام ها اعتراض کردند. این اعتراض های سری چه معنی پیدا می‌کنند در شرایط سیاسی روز، به ویژه با توجه به رویدادهای پس از انتخابات؟
به نظر من در طی این چند روز تقریبا این اجماع وجود داره که این اعدام ها نوعی سیگنال بوده به مخالفین و نوعی فراهم آوردن شرایط ارعاب بوده قبل از سالگرد انتخابات. اما این پرسش هست که چرا این اقدام و نه اقدامات دیگر؟ چون حکومت راه‌های مختلفی رو میتونه در پیش بگیره برای ایجاد فضای ارعاب، چرا اعدام و نه اقدامات دیگه؟ به نظر من پاسخش استیصال حکومت هست به دلیل مشکلاتی که الان مجموعه حاکمیت باش درگیر هست. غیر از سخنانی که شما نقل کردین که عمدتاً از طرف نیروهای جنبش سبز یا کسانی که با جنبش سبز تا حدودی همدلی دارند، اگر ما به آسیب شناسی هایی که از سوی نیروهای اقتدارگرا صورت میگیره نگاه بکنیم، این وضعیت حکومت رو روشن‌تر خواهیم دید. آقای مرتضی نبوی که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، در یک مصاحبه‌ای در هفته گذشته شرایط حکومت رو خیلی خوب توصیف کردند و اون این هست که مجموعه افرادی که در پیرامون حکومت هستند، در پیرامون آقای خامنه‌ای هستند، این مجموعه هر روز کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر شده. اینها نشان دهنده وضعیت استیصالی است که در حاکمیت وجود داره. علارغم سرکوب‌هایی که صورت گرفته، اما حکومت خودش رو سوار بر کار نمی‌دونه و به همین علت هم هست که از چنین اقداماتی که آخرین اقدامات یک حکومت هست مثل اعدام در شرایط موجود داره استفاده می‌کنه برای پیام رسانی. نوع انتخاب این افراد صرفاً برای پیام رسانی است. اینکه از اقلیت‌ها هستند، اقلیت‌های قومی هستند، 4 نفر از این اعدام شدگان، انتخاب ترین حلقات هست از یک جامعه به دلیل آسیب‌پذیرتر بودنشون. انتخاب یک معلم نوعی پیام فرستادن هست به قشر دانشگاهی و معلم که ما ابایی از اعدام معلمان هم نداریم. انتخاب یک زن بسیار گویا هست به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از فعالان جنبش سبز رو زنان تشکیل می‌دادن. اینها کاملاً به نظر من در سطح خرد اگر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی مدیریت سرکوب خوبی رو از خودش نشون داده در انتخاب‌هاش، در انتخاب زمانش، در فضاسازی‌هایی که صورت میده. بلافاصله بعد از این اعدام‌ها 3 تن از مادران جهانگردها بهشون ویزا داده میشه که به ایران سفر کنن برای اینکه افکار عمومی در خارج به سمت حکومت سوق داده بشه. به نظر من اتفاقی نیست که درست روز بعد از اعدام‌ها اعلام میشه که اینها میتونن ویزاشون رو بیان بگیرن از دفتر ایران در سازمان ملل. نوعی فضاسازی هست برای اینکه این سرکوب‌ها رو در سطح جامعه جهانی تا حدودی به یک نحوی ماله روش کشیده بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای رسول‌پور، خبرهایی هست مبنی بر این که شماری دیگر از زندانیان با اتهام محاربه در انتظار مجازات اعدام هستند که بیشتر اونها هم کرد هستند. پیامدهای این اعدام‌ها و اعدام‌های احتمالی زندانیان کرد برای دولت جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین چه خواهد بود؟
در حال حاضر 20 نفر از کسایی که به محاربه متهم شدن حکم اعدام دارن و حدوداً 17 نفر از اونها کرد هستن و اتهامشون هم همکاری و یا عضویت با گروه‌های مخالف هست. اما در واقع مهمترین قضیه، من فکر میکنم جدا از بحث انگیزه ها، همون پیامد ها هستش که چه پیامد هایی داره، واکنشی که مردم نشون دادن. یک پیامد همین قضیه هستش که به شکل بی سابقه ای مردم در این حال که حاکمیت تونسته این هزینه رو تامین بکنه و به هر حال با هر انگیزه ای که صورت گرفته، اما در این حال با حرکت مردم به یک نوعی حاکمیت متعامل یک هزینه ای شده. به این ترتیب که ما آخرین باری که مثلا در کردستان یک اعتراض فراگیر دیدیم مربوط به سال 84 بود، بعد از اینکه یک جوان کرد رو کشتن و بعد تقریبا فضای کردستان در عین حال که امنیتی بود اما شاید همچین اعتراضات وسیعی نبود، اما دوباره الان اون فضای اعتراضی دوباره در اونجا حاکم هست و مردم آمادگی و استعداد بیشتری دارن که به سرکوب، نقض حقوق بشر اعتراض بکنن. یکی از مهمترین نکاتی که میشه بهش اشاره کرد این هستش که فارغ از اینکه چه پیامدهای کلی داشته این اعتراضات، یکی از موارد جالبش این بوده که برای اولین بار من فکر میکنم که در ایران منجر به این شده که در یک همچین جغرافیایی به شکل فراگیری به مسئله اعدام اعتراض صورت بگیره و با اعدام این افراد اعتراض به مسئله اعدام سیاسی وارد یک فاز دیگه شده. من فکر میکنم که حساسیت شهروندان رو بیش از پیش بالا برده و اونا رو آماده نشون دادن اعتراضات کرده و این چیزی هست که قبلا اینطور نبود. من فکر میکنم جدا از اینکه چقدر کارساز از این اعتراضات، حرکت امروز کردستان به یک نوعی تونست این پیام رو هم داشته باشه که درست از که شاید یکی از فرضیه‌ها این باشه که حاکمیت میخواد فضای رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، درست از که مثلا در آستانه سالگرد حوادث بعد از انتخابات قرار داریم و شاید میخواد این پیام رو بده که جنبش سبز باید بترسه، اما یکی از میتونم بگم که ناخواسته یکی از پیامدهاش این بوده که به یک نوعی حتی نه فقط در کردستان یک شور و انرژی جدید رو به مخالفین، به معترضین، به فعالان مدنی داد، حتی یک روحیه جدید رو هم به فعالان جنبش سبز داد، به این ترتیب که ما مثلا شاید بودیم که در فضاهای مجازی، در سایت ها، در وبلاگ ها حرکت مردم کردستان رو همه فعالین به شکلی تجلیل کردن و در مجموع یک حس اعتماد به نفس جدید رو به معترضین و به منتقدین به سرکوب، نقض حقوق بشر دوباره منتقل کرد که فکر میکنم که یک روح جدیدی بود به اعتراضاتی که ما در ایران شاهدش بودیم.
خانم محمدی، آیا این اعتراضات و هشدارها تونه امیدی رو با خودش داشته باشه که در رفتار مامورین قوه قضاییه یا اونایی که این حکم ها رو صادر میکنن تغییری حاصل بشه یا اینکه تحت تاثیر قرار بگیرن؟
ببینید، در مجموع ما مدافعان حقوق بشر معتقد هست که نقطه اتکای ما افکار عمومی هست، افکار عمومی در داخل ایران، در هر کشوری و در جامعه بین الملل. بنابراین در رابطه با فعالیت برای لغو اعدام، فعالیت برای لغو سلول‌های انفرادی، هر نوع شکنجه در زندان، شکنجه جسمی یا شکنجه روانی، خود مسئله زندان نیاز به یک پشتوانه داره که اون پشتوانه افکار عمومی هست. بنابراین زمانی که اعتراضات عمومی صورت میگیره، زمانی که سازمانهای بین المللی حقوق بشری، سازمانهای داخلی حقوق بشری روی مسئله اعدام همه متمرکز میشن، بسیاری از فعالان سیاسی در رابطه با این اعدامها اظهار نظر و محکوم و اون رو تردیدآمیز و ابهام‌آمیز تلقی کردن، در صورتی که زنان جامعه ما به این نوع اعدامها اعتراض میکنن و حتی بخشی از جامعه زنان به اعدام خانم شیرین اعتراض میکنن، همه اینها نشون میده که افکار عمومی ایران در مرحله ارتقا هست و در مرحله تحقق حقوق بشر هست. ببینید، تا زمانی که این اراده جمعی در میان ملتی شکل نگیره، حتی اگر اراده هم در حکومت وجود داشته باشه، حقوق بشر به معنای واقعی تحقق پیدا نمیکنه. ما اعتراض میکنیم به قوه قضاییه برای اینکه مسئله اعدام باید از بین بره، دادرسی عادلانه به هر حال باید در دادگاه‌های ما حاکم بشه، به هر حال باید وکلا در کنار موکلین باشن و اونها از حق دفاع برخوردار باشن. بنابراین وقتی این اصلاح خواهی در بین عموم مردم، در بین گروه‌های سیاسی مختلف، در شهرهای مختلف، در بین اقلیت‌های مختلف، در بین قومیت‌های مختلف، در بین زنان هم از حکومت خواست بشه، به نظر من قطعاً تأثیر خواهد گذاشت. حتی درخواست مجامع بین‌المللی حقوق بشری از حکومت جمهوری اسلامی ایران هم بی‌تأثیر نیست، قطعاً تأثیرگذار هست. شاید در وهله اول در واکنش اظهار نظر بشه که اینها تأثیری نداره، ولی ما معتقد هستیم که حتما تأثیر میذاره.
آقای محمدی، شما گفتید که حکومت با این اعدام‌ها اهدافی رو دنبال میکنه، اما محاسبات حکومت چیه که به خشن‌ترین نوع مجازات یعنی اعدام متوسل میشه؟
به نظر من این محاسبات برمیگرده به محاسباتی که حکومت در دوره قبل از انتخابات سال 1988 داشته، با عنوان اینکه خب اینها افرادی هستند منتسب به گروهایی که سلاح به دست میگیرند، اونها رو میشه به راحتی تروریست خوند، اونها رو میشه به راحتی در فضای عمومی محکوم کرد. اینها در افکار عمومی داخلی تا حدود زیادی پذیرفته میشده، البته در دهه 60 و در دهه 70 تا حدودی، اما در دهه 80 به نظر من این محاسبات تا حدودی مشکل داره، چون اونها هنوز در فضای دهه 60 و دهه 70 تنفس میکنن. امروز جامعه ایران هم از حیث جمعیتی، هم از حیث شرایط اجتماعی جامعه دیگه هست، پذیرای این نوع خشونت ها رو نداره و از همین جهت هم هست. امروز اگر آقای موسوی یا آقای کروبی یا دیگرانی از رهبران اصلاح طلب این حرکت ها رو محکوم میکنن، به واسطه فشار افکار عمومی هست.
آقای زرنگار،
بله،
من یه جمله فقط میخواستم اضافه کنم.
بفرمایید.
که به عنوان یک زن و یک مادر ایرانی که مادران کرد و مادران داغ دیده رو الان درک میکنم و میفهمم که بدون هیچ وداعی فرزندانشون رو میخوان به خاک بسپرن، ابراز همدردی میکنم باهاشون و امیدوار هستم که پس از مرگ فرزندانشون این امکان براشون فراهم بشه که با جنازه های اونها لااقل بتونن این وداع رو انجام بدن.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، نرگس محمدی، سامان رسولپور و مجید محمدی، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
بله دوستان، شنونده برنامه دیدگاه ها بودین. این برنامه رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده بود و با پایان گرفتن اون به پایان مجله نیمروزی میرسیم. همچنان به همراهی خودتون با ما ادامه بدین. همکارم تا نیم ساعت دیگر با آخرین خبرها با شما خواهد بود.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
قشنگ و بعدش همه گریه زاریه، وقتی عشقا همه هستم مثل هم تموم میشن، چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میاد. به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد. به خدا دروغ میگه، آره داره دروغ میگه. پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میاد. به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد. به خدا دروغ میگه، آره داره دروغ میگه.
آهنگ‌های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما
بهترین
ترانه‌های
ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره
3
رو انتخاب می‌کنم.
واقعا ترانه قشنگه. نه ترانه شماره 1 که الان می‌خونه.
ما خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
Thank you.
من همقد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. حسرت فردای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده.
شنونده ی ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری؟ شونه یکی مرهم حق حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره؟ برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا؟ تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. عشقاتو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری؟ شونه یکی مرهمه حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره؟ برگریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا؟ با خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. کی از سرود مارون قصه برام می‌سازه،
اشک تو پاک میکنه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
نازگر من، کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من. ای نازگر من، ای نازگر من، چی میشه که من یار تو بشم تو بشی یار من؟ آمده نکن ناز که گذشت کار از کار من، گذشت کار از کار من. تو دریایی یا من نخله تو ساحل، نمیتونم که از تو برکنم دل، نمیتونم بی تو قدم گذارم، تو تا پایی تا بزار و مونده در گل. ای نازگر من، ای نازگر من، کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من.
دارم بری آزار من.